بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در ادامه بحث مربوط به منشأ دین ما به این مطلب رسیدیم که از نظر خدا باوران منشأ دین یعنی منشأ و یا علت گرایش انسان به دین همان فطرت خداداد هست، اون نحوه آفرینش انسان که به قدم آفرینش به گونه ای آفریده شده که این اقتضا در او هست و چنین تمایل و گرایشی به دینداری یعنی اعتقاد به مبدأ آفرینش و همچنین حیات جاودانه و هدایت‌های آسمانی و الهی که اینها شالوده‌های دین به شمار می‌روند، یک چنین فطرتی در انسان نهاده شده است و انسان از یک چنین فطرتی برخورداره. حال این مطلب را به گونه های مختلفی ما تقریر می کنیم که این ادعا پشتوانه استدلالی و برهانی هم داشته باشد. اولین تقریر و یا برهان تحت عنوان فطرت کمال خواهی و دینگرایی بشر، یعنی ملازمه است ما بین این که انسان کمالگراست و این که دینگرا و دین باور است. از یک طرف انسان در نهادش خواهان کمال و یا دوستدار کمال است، کمال را میپسندد، و از طرف دیگر مصداق این کمال به نحو کامل و به نحو مطلق در وجود خداوند متعال تحقق پیدا میکنه و نتیجهش این میشود که انسان به مقتضای فطرت خداگرا و خدا باور خواهد بود. هر انسانی به مقتضای فطرت خود کمال را میپسندد و میستاید و آن را جستجو میکند. خب این سه مطلب است: پسندیدن کمال و ستودن کمال و جستجو کردن کمال. و از طرفی به هر مرتبه از کمال که میرسد در جستجوی کمال بالاتر از آن است. یعنی این مطلب بعدی است که کمال خواهی انسان یک حد یقفی ندارد و به اصطلاح سیری پذیر نیست. انسان به هر درجه از کمال که نائل می شود احساس می کند که کمال بالاتر از آن را هم می پسندد و می ستاید و می خواهد و کمال خواهی او نقطه پایانی ندارد. آری، ممکن است در عمل نتواند به کمالاتی که در نظر دارد برسد. یعنی کمالاتی هست که او تصویر می کنه و آنها را جستجو هم می کنه، اما شرایط تحقق یافتن و تحقق بخشیدن به آنها فراهم نیست. ولی دست نیافتن به کمال ایدئال غیر از تمایل فطری به سوی کمال است. خب این خود یک مطلب روشن که با رجوع به روح و روان انسان میتوان اون را در خود مطالعه کرد. از سوی دیگر انسان چه در قلمرو واقعیت‌های اجتماعی و چه در عرصه پدیده‌های طبیعی هر چه یافته است محدود و زوال پذیر است. میخوایم ببینیم که مصداق اون کمال نهایی و کمال در حقیقت مطلق اون چه چیز است. آیا میتواند یک واقعیت طبیعی، یک امر طبیعی باشه، یا آیا میتواند یک واقعیت اجتماعی باشد؟ خب میبینیم که هر چیزی را که ما در طبیعت میبینیم یا در اجتماع میبینیم امری است که محدود، امری است که زوال پذیر هست. پس نمیتوان آن را به عنوان کمال مطلوب و همان کمال ایدئال که مطلوب فطرت است آن را به شمار آورد. خب از این رو نتیجه میگیریم جهان ماورای طبیعت، از این رو انسان به جهان ماورای طبیعت گرایش یافته است. یعنی وقتی که میبیند اون کمال ایدئال و مطلق که او را میستاید، او را جستجو میکند، در جهان طبیعت یافت نمیشود. در عالم طبیعت یا در جوامع، در زندگی بشری یافت نمیشود. لذا به جهان ماورای طبیعت توجه پیدا میکنه که این کمال مصداقش در فراسوی عالم طبیعت است و به وجود حقیقتی متعالی معتقد شده است که یک حقیقت متعالی که میتواند ایدئال او باشد، میتواند مصداق اون کمال مطلوب باشه، وجود دارد. البته انسان همواره در تصویر آن حقیقت متعالی راه ثواب را نپیموده است. بله این طور هست که همیشه به ثواب نرفته در تشخیص آن حقیقت متعالی و شناخت او، و به دلیل این که دستگاه ادراکی او، حالا چرا این نتوانسته است همیشه به آن کمال مطلوب رهنمون شود؟ یکی به خاطر اینه که دستگاه ادراکی انسان با موجودات مکانی و زمانی انس گرفته است. این به این جهت چه بسا آن حقیقت متعالی را در قالب تمثال‌ها و نمادهای طبیعی یا بشری ترسیم کرده است. خب پس بنابراین انس و عادت انسان به عالم طبیعت که زمان مند و مکان مند است، باعث شده که اون حقیقت متعالی را هم وقتی که میخواهد تصویر کند در قالب خصوصیات و ویژگی‌های موجودات زمانی و مکانی تصویر کنه، منتها البته به نظر خودش در یک مرتبه بالاتر و کاملتر. این اجمالاً بیان این مطلب که فطرت منشأ دینگرایی یا منشأ خداگرایی انسان بوده است، فطرت بر اساس فطرت کمالجویی. در اینجا مطلبی را از آقای ویلیام جیمز نقل کردیم در همین مسئله منشأ فطری داشتن گرایش انسان به سوی حقیقت متعالی. عبارت ایشان این است، میگوید ما حس میکنیم که در وجودمان یک عیب و نقصی هست که مایه ناآرامی ماست. پس این شد یک مطلب. ما در خودمون احساس عیب و نقص و احساس کاستی میکنیم. یعنی اینجور نیست که انسان خود را منزه و پیراسته از هر گونه نیاز و از هر گونه نقص و عیبی ببیند، بلکه در خود این احساس نیاز را و احساس کاستی را میکنه. همچنین حس میکنیم که هرگاه با قدرتی ما فوق خود ارتباط برقرار کنیم، میتوانیم خود را از این ناآرامی و ناراحتی نجات دهیم. خب اینم مطلب دوم. ایشان میگوید احساس دومی هم داریم، و آن این است که وقتی که ما با یک قدرتی که برتر از ماست، ما فوق هست، رابطه برقرار کنیم، این احساس نقصمان یا این ناراحتی و ناآرامی ما جبران میشه و از این احساس ناراحتی نجات پیدا میکنیم. این هم مطلب دوم، هر دو یک امر روانی احساسی است. از آنجا که بشر از این عیب و نقصی که در او هست رنج میبرد و آن را محکوم میکند، از لحاظ فکری کاملتر از این نقصان است. حالا نکته سوم پس این هست که وقتی که ما در درون خودمون یک نقص و نیاز و کاستی را احساس میکنیم و او را نمیپسندیم و لذا میخواهیم از او رها بشویم، معلوم می شود که از نظر قوه یا حیات ادراکی در یک مرتبه بالاتری هستیم که این نفس را محکوم می کنیم. اگر در مرتبه مساوی می بودیم، مرتبه فکری ما، یا در یک مرتبه پایین تری می بود، توجه به این نفس پیدا نمی کرد و او را محکوم نمی کرد. و همین امر برای او کافی است که به یک حقیقت عالی تر متوسل شود. یعنی می خواد بگه که حالا در مرتبه فکر و ادراک ما بالاتر و فراتر از این حیات جسمانیمان یا پدیده های روحی و روانیمان هستیم، چون که درک میکنیم اینها را و چون که اینها را رد میکنیم. اون وقت این قوه ادراک ما باعث میشود که ما را منتقل بکنه به اون حقیقتی که ما ورای طبیعی است و این نقص ها و کاستی ها در او وجود نداره. این یک مطلب بود. خب در مجموع مطلب قابل توجهی است در این مسئله. ایشان در جای دیگر هم باز عبارتی دارد که گویای این مطلبه. میگوید به نظر من هرگاه ضمیر آگاه خود را دنبال کنیم، به ماورای این جهان محسوس و عقلانی میرسیم. خب ضمیر خود آگاه، ما یک ضمیر خود آگاه داریم، یک ضمیر ناخود آگاه. اگر ما این ضمیر خود آگاهمون را که در شرایط عادی فعالیت میکنه اون را دنبال بکنیم، به ماورای این جهان محسوس و عقلانی میرسیم. نام آن را هر چی میخواهید بگذارید، ماورای طبیعت یا عالم غیب و اسرار. حالا اون عالم ماورای این جهان به هر نامی که نامیده شود، این عالم غیب و اسرار یک عالم خیالی و وهمی نیست. این نکته مهمی است که چنین نیست که اون عالم که یک عالم ماورای حس است یا ماورای طبیعت است امر تخیلی یا امر وهمی باشه. چرا؟ زیرا چنان که می‌بینیم در این دنیای محسوس اثر و عمل دارد. یعنی همون واقعیتی که ما او را ادراک می‌کنیم یا تصویر می‌کنیم در حیات جسمی و یا روحی ما و یا به اصطلاح همون ضمیر خود آگاه ما اثر میگذاره و عمل میکنه. یک امر خیالی اگر میبود که چنین تأثیری ایجاد نمیکرد. وقتی ما با آن عالم ارتباط برقرار میکنیم، ما را دگرگون میکند، پس متحول میشویم، مثل این که روح جدیدی در ما دمیده باشند، اعمال و رفتار ما کاملا عوض می شود. پس با توجه به همین حالت اثرپذیری روح ما از اون واقعیت که ادراک می کنیم که ماورای طبیعی است و تأثیر او بر ما می گذارد، ما نمی توانیم اون رو یک امر خیالی و یک امر وهمی بدانیم. زیرا امر خیالی و وهمی اگر هم اثر بگذاره، نمی تواند این اثرگذاری همیشگی و در افراد مختلف به صورت یکسان عمل کنه. در حالی که ما انسانهای مختلف وقتی که به درون خودشون باز میگردن و مطالعه میکنن، به این خصوصیت پی میبرن. این یک بیان بود راجع به این که فطرت منشأ دینگرایی انسان است یا انگیزه توجه انسان به عالم غیب یا عالم ماورای طبیعت و حقیقت متعالی است. حالا یک بیان دیگری هم میتوانیم داشته باشیم که عنوانش این هست: حس حقیقت جویی و دینگرایی انسان. اون بیان قبلی بر اساس حس کمال خواهی و کمال طلبی بود، این بر اساس حس حقیقت جویی است. خب حقیقت جویی یکی از تمایلات فطری و عالی انسان هست، در واقع یکی از تمایلات روح انسان. بر اساس این حس انسان به جستجوی علل حوادث و رخدادهای پیرامون خود برانگیخته می شود. یعنی طالب این هست که علل حوادث را و اسباب رخدادها را به دست بیاره بشناس. هر جا نظم و اتقان دیده است، بیدرنگ از علت و فاعل آن پرسش کرده است. اگر یک بنای منظم، اگر چنانچه یک طرح منظم، اگر چنانچه یک نقشه منظم، هر جایی که نظمی برای او نمایان می شود، این سوال در ذهن او میاد که این یک مبدأ و منشأی داشته. بر این اساس یکی از پرسش‌های فطری که می توانسته است برای او مطرح گردد، پرسش درباره علت مجموعه حوادث جهان و نظم و اتقان حاکم بر جهان طبیعت بوده است. چگونه است که انسان در مورد حوادث معین و خاص به جستجوی علت آنها و مبدأ آنها می‌گردد؟ این منشأ می‌شود که راجع به مجموعه جهان و نظم حاکم بر جهان نیز این سؤال براش مطرح بشود. بشر از یک سو حوادث و تحولات جهان طبیعت را مشاهده می کند. این چیزیست که برای همه قابل حس و قابل درک شهودی است. و برای هر حادثه و پدیده ای علتی را می جوید. خب هر حادثه ای و هر پدیده ای قطعا علتی داره و حالا انسان دنبال آن علت می گرده. و از سوی دیگر نظام جهان را در آینه رخدادها و پدیده هایی چون طلوع و غروب خورشید، گردش شب و روز، فصلهای چهارگانه و مانند آن نظاره می کرده است. خب این مثال ها که ذکر شد مثال هایی است که قابل فهم و درک حسی است، یعنی همگانی است. خب اینا را بشر معمولا دیگه اختصاص به بشر بدوی و بشر غیر بدوی و چادرنشین و صحرانشین اینا که نداره، که اینا عمومیت دارن. خب اینجا همون حس کنجکاوی بشر، ما دنبال چی هستیم؟ دنبال این هستیم که ببینیم چی باعث شده است که انسان را به مسئله دین و در قدم اول به مبدأ آفرینش توجه بدهد. میگیم همین مشاهده این نظم حاکم بر جهان مثل چهار فصل، مثل گردش شب و روز، مثل طلوع و غروب خورشید، اینها میتونسته زمینه ساز باشه برای فکر او و اینکه حس کنجکاوی او را برانگیزد که آیا، حالا حداقل این سوال را مطرح بکنه که آیا همان گونه که هر حادثه علتی دارد، مجموع حوادث و پدیده های جهان نیز علت یا علتهای ماورای جهان دارند یا ندارند؟ میتونسته این سوال براش مطرح بشه. و آیا نظم جهان، نظمی که حاکم بر جهان طبیعت هست، بر اساس طرح و تدبیری حکیمانه و عالمانه پدید آمده است یا نتیجه حرکت‌های ناآگاهانه و کور مادی بوده است؟ خب بنابراین این سوال ما میتوانیم این را به عنوان یک مسئله طبیعی و فطری مطرح بکنیم. بدیهی است مقتضای یک داوری خردمندانه این است که انسان جهان را فعل آفریدگاری علیم و حکیم بداند. اگر انسان بخواد بر اساس خرد داوری کنه، نظم به این عظمت و شکوه را و پدیده به این عظمت و شکوه را نمیتونه معلول تصادف بدانه. این را باید معلول و فعل یک آفریدگار دانا و حکیم بدان. چنان که در طول تاریخ هم خیلی از خردمندان همین راه را برگزیدند. خب ولی وجود کسانی که در این باره دچار خطای فکری شدند و به عقاید غیر الهی یا غیر توحیدی رسیدن نیز اصل پیشین را نقض نمی کنند. یک کسی برگرده بگه خب افرادی هم هستن که به مبدأ آفرینش معتقد نشدن، زیرا پرسش کنونی این است که چه عاملی بشر را به مسئله دین و خداپرستی متوجه ساخت. فعلا سوال اینه. اونی که ذهن بشر را به این مسئله سوق داده که بعد یک عده او را برگزیدن و یک عده بعد نگزیدن، اون چیست؟ ما میگیم این همین حس کنجکاوی بشر، حس حقیقت جویی بشره. خواه خود خداپرست و دین باور باشد و یا بیدین، این مسئله محل بحث. نتیجه بحث پیشین این است که این عامل فطرت حقیقت جویی انسان بوده است که در مرحله بارور شدن دو گونه الهی و توحیدی یا الهادی و شرکالود به خود گرفته است، به دو صورت تبلور یافته. اینجا کلامی را از مرحوم علامه طباطبایی نقل کردیم که حالا کلام ایشان را ملاحظه می کنید. سخنی هم از مرحوم استاد شهید مطهری نقل کردیم که در مجموع کلام این دو بزرگوار همین توضیحی است که در حقیقت داده شد و نکته مبهمی نداره. ایشون فقط اگر اثبات وجود خداوند را فطری بشر ندانیم، تو پرانتز می‌فرمان با اینکه فطری است، اصل بحث از آفریدگار جهان فطری است. دیگه ادامه همونها، زیرا بشر جهان را در حال اجتماع دیده و به صورت یک واحد مشاهده می‌نماید و می‌خواهد بفهمد که آیا علتی که با غریزه فطری خود در مورد هر پدیده ای از پدیده های جهان اثبات می کند در مجموعه جهان نیز ثابت می باشد. این بیانیشون. همین مطلب را استاد مطهری به عبارت دیگری بیان کرده: بشر از قدیم ترین ایام به مفهوم علیت و معلولیت پی برده و همین کافی است که او را متوجه مبدأ کل کند و لااقل این پرسش را برای او به وجود آورد که آیا همه موجودات و پدیده ها از یک مبدأ آفرینش به وجود آمده اند یا نه، و اصل سوال مطرح بشه. به علاوه بشر از قدیمترین ایام، این حالا اصل علیت بود، حالا علاوه بر اصل علیت مسئله نظم و نظام جهان، از قدیمترین ایام نظام های حیرت آور جهان را می دیده است، وجود خود را با تشکیلات منظم و دقیق مشاهده می کرده است، همین کافی بوده است که این فکر را در او به وجود آورد که این تشکیلات منظم و این حرکات مرتب همه از مبدأ و منشأ مدبر و دانا و خود آگاهی ناشی می شود یا نه، که این در واقع باز توجه به این مسئله برای او حاصل بشود. خب تا اینجا ما دیدگاه خدا باوران را در باره منشأ دین بیان کردیم. حال بحث در این جلسه به پایان می رسه. در جلسه بعد به بررسی دیدگاه طبیعت گرایان می پردازیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.